رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. و سمنا حسن الولایه، پروردگارا در کاری که از پی آن می روم و به عهده می گیرم موجباتی را فراهم بیاور که در انجامش به خوبی قیام نمایم. این فرازی از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق هست که در جلسه گذشته این رو خوندیم و براتون توضیح هم دادیم که جریانش به چه صورت هست. اما اون خلاصه‌ای که باید از این مطلب الان بگیریم و اینجا این خلاصه رو خدمت شما تقدیم میکنیم، خلاصه اون بحث گذشته چون خیلی مهم و اساسی هست، اون اینه که یک مسلمان شیعه، ما به مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها کاری نداریم، به خودمون کار داریم، خودمون رو باید درست بکنیم، اونا هرچی میدونن خودشون میدونن. یک مسلمانی که مسلمان هست، غیر شیعه هم کاری نداریم، ما چون شیعه هستیم باید ببینیم دستورالعمل پیشوایان ما برای ما چیه. دستورالعمل پیشوایان ما به ما که یک شیعه هستیم این هست که یک شیعه باید یک کار خوبی رو که شروع میکنه به انجام دادن، این کار خوب رو از اول تا آخرش رو به دقت انجام بده، یعنی دقت و تمرکز در این کار خوب از دست نره. بعدم گفتیم این کار خوب خیلی زیاده، خیلی زیاد. هر کی میخواد بدونه که مثلا کار خوب و چجوری معرفی کردن، حالا من بخوام کتب حدیثی رو به شما بگم، خب همینطور هم هست، بعضی ها تو خونه شون کتب حدیثی ندارن ولی همه تقریبا توی خونه شون بعد از قرآن کتاب مفاتیح الجنان رو دارن. شما اگه به کتاب مفاتیح الجنان رجوع بکنی توی منزل، اول ماه شعبان یعنی در فضیلت ماه شعبان یک خطبه ای دارد از پیامبر رحمت صلوات الله و سلام علیه و آله که اون حضرت برای مردم یه خطبه قرائی رو ایراد می‌فرماید. اونجا یه مطلبی رو حضرت اشاره می‌فرماید که مطلب خیلی مهمیه. می‌فرماید که درختی هست در بهشت به نام درخت طوبی و درختی در جهنم به نام درخت زقوم، و توصیف این دو درخت رو می‌کنه. بعد میفهمد که این درخت طوبی در ماه شعبان شاخه‌های خودش رو به روی عالم دنیا پهن میکنه به صورت مجازی و این افرادی که کار خوب میکنند و با خودش بر میداره میبره بالا تو بهش، بالعکسش درخت زقوم انجام میده. بعد اونجا اومده حضرت برای اینکه اون مستمعین متوجه بشن کارهای خوب اونجا ذکر کرده، یه تعدادیشو که کارهای خوب چه کارهایی، هر کس میخواد بدونه که اون کارهای خوب یه تعدادی چه تعدادی که از لسان مبارک پیغمبر نقل شده باشه، به همون مفاتیح این خطبه‌ای که عرض کردم رجوع کنه، همه هم تو خونه مفاتیح دارن، لازم نیست آدرس کتاب حدیث بدیم. پس اینجا یه مطلب هست، اونه که انسان شیعه، مسلمان شیعه اگر وارد یه کار خوب میشه، از اول تا آخرش هر چی روزخونی، مناجات، توسل، گریه، نماز، نمیدونم روزه، چه میدونم مثلا عبادات دیگه، این همه نما خدمت رو به خلق، به محرومان کردن، به مردم خدمت کردن، کاسبی کردن یه عدالت، یه عبادت. به حضورتون عارضم که زندگی رو اداره کردن، به بچه های خونه، به برادر، خواهر، مادر، پدر، همسر، فرزندان خودش برادر خواهرها و فلان اینا و دیگه همه برادرزادا خواهرزادا محبت کردن، خب همینو میشه عبادت، با نیت که انجام میشه میشه عبادت. انسان در تمام این مراحل از اول تا آخر دقت و تمرکزش از دست نده. دوم چی گفتیم؟ دومی که گفتیم کار خیر را کامل انجام بده، کار خیر رو ناقص انجام نده. نگه تا همینجاش ما انجام نده یکی دیگه بیاد بعدش رو انجام بده بره. ما تا همینجاش تونستیم خیلی هم ممنون بشن که ما انجام دادیم. یقین داشته باشه که این داره برای خودش انجام میده، نه برای کس دیگری. چون برای خودش داره انجام میده، برای آینده خودش داره انجام میده، ولذا کامل انجام میده. ناقص انجام نده کار خیر، هر چی که هست، هر چی که کار خیر. حالا کارهای خیر ببینید، من چون امشب میخوام یه صحبتهای دیگه هم بکنم فرصت نیست، به این عبارت که رسیدیم و خوندیم الان که پروردگارا، امام سجاد علیه السلام عرضه میدارد که پروردگارا در کار خیری که از پی اون میرم، چون تو پرانتز ما عرض کردیم که ما باید تمام هم و غممون میباشه که دنبال کار بد، شر، کار ناجور، خلاف اینا نریم، چون اصلا فرصتی تو این دنیا نداریم برای کار خوب انجام دادن، هم فرصتی نداریم، فرصت هامون بسیار زیقه، بسیار کمه، بسیار بسیار کمه، واقعا فرصتی نیست. انقدر این کرونای خبیث انقدر داره قربانی میگیره، امروز بالاترین قربانی تونم 360 خوده چقدرم بل این تعداد، حالا غیر از مرگای دیگه، و من دارم دور برای خودم میرم 50 60 45 40 30 سال، تونتون سکته 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 جورایی دیگه فلان، اصلا فرصتی نداریم که خواهیم کار بد انجام بدیم. ولی باید کار خوب، کار خوبم اینها تمرکز دقت از اول تا آخرش کامل انجام بشه. خب اینو امام سجاد ارسان عرضه میداره، در کاری که از پی آن میروم و به عهده میگیرم موجباتی رو فراهم بیار پروردگارا که در انجامش به خوبی قیام کنم. اینو توضیح دادیم. حالا در اینجا ببینید، چون یک کلمه حسن الولایه به کار رفته، ولایه اون هفته به نظرم عرض کردیم که از نظر لغوی دارای معانی متعددیه، تو این فراز امام سجاد که بخوایم معنی کنیم اینه که من، یعنی کسی که متصدی یه امره، داره سرپرست یه کاری، میخوام یه کاری رو سرپرستی بکنم، خدا یا منو موفق کن که بهترین کار رو انجام بدم. حالا من میخوام از این البته یه نتیجه دیگم بگیرم. قبلش بذارید که این حدیث رو بخونیم که ببینید از موارد کارهای خوب که جلسه بعد اگه زنده بودیم بهش اشاره میکنیم، تربیت شدن و تربیت کردن هست. یعنی انسان دائما باید سعی کنه که امروز که سه‌شنبه است، فردا چهارشنبه است، من دائما در حال تربیت کردن خودم باشم و شروع کنم به همون اندازه که تربیت شدم دیگران رو هم تربیت کنم. هی نگم که من تو داری منو اندرز و نصیحت میکنی، بله من این راه رو رفتم، این راه اشتباهه، این راه هم رفتم راه خوبیه، پس منو داری نصیحت میکنی، بله دارم نصیحت میکنم، قاچاق مواد مخدر که نمیکنم که، دارم نصیحت میکنم، کارو بد که نمیکنم. تو تلویزیون همچی میکنم، آقا شما داری نصیحت میکنم. نه من نصیحت نمیکنم، اصلا قصد نصیحت ندارم. خیلی کار بدیه، نصیحت کردن خیلی کار خوبیه، شما که نمیکنی خیلی کار بدی میکنی، همه باید همدیگر نصیحت بکنی، من شما، شما بنده، همه همدیگه. آقا من این جنسی که شما خریدیم قبلا خریدم استفاده کردم، این جنس بدیه، نصیحته، استفاده نکن، شما نخر این جنس، فلان مارک این جنس به درد نمیخوره، فلان جاده میخوای بری فلان مسافرت، جادهش هم خیلی ها رفتن تصادف که، شما نرو آقا، این ماشین چیز خوبی نی فلان الاخر. حالا ببینید تربیت شدن و تربیت کردن چی هست؟ یک کار بسیار عالی و خوبی هست، دقت بکنید. امام سجاد علیه السلام راجع به همین قضیه که یکی از کارهای خوب چیه میفرماید که مثلا یکی از کارهای خوب اینه که انسان حقوق خودش رو اول بشناسه، بعدم حقوق مردم هم بشناسه. من اصلا واقعا صحبتم سر اینه، به جوونا که برمیخورم، خب همه ما خودمون جوون بودیم که به این سن رسیدیم، حالا داریم میریم با اون ورتر دیگه، حالا سرازیری میریم دیگه. من اینو میگم به جوونا، میگم یه وقتی میدم یه کارهایی بعضیشون انجام میدم، بهش میگم که عزیزم تو خیلی کار بدی داری میکنی. میگه برای چی؟ میگم تو قدر خودتو نمیدونی، اصلا هیچی نمیخواد انجام بده، فقط قدر خودتو بدون، قدر خودت رو بدون، چه ظاهر چه باطن. این تموش تموم میشه. بعد ببینید امام سجاد علیه السلام میفرماید که حقوق خودش رو انسان بشناسه، حقوق دیگران رو هم بشناسه، به حق خودش، به حقوق خودش آدم تجاوز نکنه، به حقوق دیگران هم تجاوز نکنه، حقوق حیوانات رو هم بشناسه، به حقوق حیوانات هم تجاوز نکنه. شما برو یه سگ وردی بیار تو خونت، والله و بالله و تالله به حق این سگ تجاوز کردی، تعدی کردی و حقوقش رو ضایع کردی، از بین بردی. شما میگی چرا؟ سگ باید تو طبیعت بگرده، باید شکار کنه، باید بگرده دنبال طعمه خودش، خدا اینجوری خلقش کرده که لذت ببره. شما میگین من میارمش حموم میشورمش فلان، اینا اصلا به نجس پاکیش هم کاری نداره، به اسلام و کفرش هم کاری نداره. اون باید حیوان، شما داری حقش رو ضایع میکنی، داری میبریش وقت ببینی اینجا وقتی آدم ندونه کارایی بکنه، اون طرف زنه اومده، ببین اینا اون نفهمیه ها، مادم چی میکنه؟ من به عنوان دخترم این سگ رو انتخاب کردم، من مادرش هستم. بعدم یکی بعدش نوشته که خب به مادر سگ چی میگن؟ خب خب من این خوبه؟ این خوبه؟ تو اون نفهمی حرف رو میزنی؟ سگ مادر و پدر جدا داره، تو مادر و پدر جدا داری؟ آخه چی یعنی این چی؟ یعنی بدون تفکر صحبت کردن. خب این تو وهم داری میسی، خب مردمم که مردم چی برای تو مینویسن؟ سگ یه حقوقی داره، حیوانات یه حقوقی دارن، هر کدوم خدا براشون یه حقی قائل شده، اینا باید برن. پلنگ باید بره شکار بکن، اصلا شکار میکنه لذت. دیدی بعضی وقت پلنگ شکار میکنه نمیخورتش هم، اصلا اون شکار بهش، به شیر، به پلنگ اصلا یک هیبتی میده، یک اشباعش میکنه اصلا. اینا یه داستانی، آخه ما اینا رو رعایت نمیکنیم. حالا ببینید امام سجاد علیه السلام راجع به حقوقی که ما داریم بر هم، مخصوصا کسی که حق برگردن فرزند داره، یه صلوات سری بفرستید. امام سجاد علیه السلام میفهمد اما حق فرزندت به تو این است که بدانی او از توست و وابسته به تو در خیر و شر دنیاست. بعد طرف اومده پیش من چی میکنه؟ آره من و بچه هم گفتم که ارث محرومتون میکنم، میخوام همین کارم انجام بدم، حال نمیتونه شهرن این کار رو بکنه، انجام میدم و گفتم اینا رو از خونه بیرونشون کردم فلان، گفتم به اینجا اومد امنم بعدش اومد ما حرف آدم باید حرفش بزن. بهش گفتم ببین این بچه مگه مال تونی؟ گفت چرا؟ گفتم این هر جا که برود میگن فامیل تو رو میارن روش، درسته؟ گواره. گفتم خوب باشه، میگن خدا پدرشو بیامرزه، بعدم باشه به تو فوششو میدن. بدبختیش اینه، تو یه کاری کن اینو بیرونش نکن، شب خونه بشین مدیریتش کن، ادارش کن. بیرونش کردم و رفته و من جدا زندگی ها اینا رو کردم، گفتم شما برید جو بکشی خودتو این بچه تو. امامم داره همین میفهمه، گیرم ما گوش نمیدیم به حرف. حضرت فرمود و وابسته به تو در خیر و شر دنیا، یعنی هر کاری بکنه بعد مردن تو هم باز تو رو رها چی نمی کنه، این بچه تو هم مواظب باش چجوری تربیتش میکنه. و مسئول ولایتی هستی که در بارش به تو اعطا گردیده. اینجا ولایت یعنی سرپرستی. از حسن ادب و راهنماییش به خداوند و یاری او در طاعت باری تعالی، پس عملت در تربیت وی عمل کسی باشد که بداند در حسن تربیتش اجر دارد، اول بس عرض کردم، و در سوء تربیتش معاقب است. بچه رو خوب تربیت کردی، مثل نمازیه که خوندی، عبادت داری میکنی، همش داری ثواب میبری. بچه رو بد تربیت کنی، ازت سوال میکنن چرا اینجوری کردی، چرا اونجوری گفتی، چرا بعد جلو بچه این کاری کردی که او یاد بگیره، چرا فلان، چرا فلان، چرا فلان، چرا موبایل بازی یاد این دادی؟ تو خودت اون چی بودی؟ اونم نشوندی یه ور دیگه، اونم تو این موبایله رفت، فلان رفت، فلان مسیر رفت. همه اینا مورد سوال و بازخواست هست، معاقب هست. خب اینو داشته باشید تا اینجا. من جلسه آینده انشالله روش بحث میکنم، یه بحث مفصلی میکنم. خواستم از اینجا شروع بکنم بگم یکی از کارهای خوب که برگردن همه ما هست و ما باید این رو دنبال بکنیم و داشته باشیم و نباید بگیم به ما ربطی نداره، این در رأس کارهای خوب هست. قرآن در سوره حج با این آیه به این کارهای خوب، به این دسته از کارهای خوب اشاره میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. و من یعظم یعنی کسی که تعظیم، تعظیم یعنی بزرگ داشته، شعائر یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که تبلیغ دین خدا و خداست، تبلیغ آیین نبوی هست، شریعت پیغمبر، اینا باید گرامی داشته بشه، بزرگ داشتش باید فراموش نشه. یکی از این شعائر الله عید سعید قدیر خم هست. ببینید من میگم به کتابای حدیثی سعی میکنیم زیاد مراجعه نکنیم، من فقط سعی کنم که از همین مفاتیح جانا که تو خونه همتون هست و هممون هست از اونها بخونیم، یه برای عید قدیر رو بخونیم. یه صلوات دیگه باز بفرستید. ببینید میفرماید روز عید قدیر، مرحوم آیت الله قمی تو مفاتیح الجنان سعی کرده خیلی مفید و مختصر روایات و احادیث رو جمع بکنه، اخبار رو در این زمینه و روشن کنه مخاطبین خودش رو. میفرماید که روز عید قدیر، عید الله الاکبر و عید آل محمد صلی الله علیه و آله است. و عظیمترین اعیاد است. خیلی جالبه، یعنی از عید فطر و قربان هم بالاتر. و مبعوث نفرموده خداوند متعال پیغمبری رو مگر اینکه بهش قبلا گفته که یه همچین روزی میاد و این روز از همه اعیاد بالاتره، باید تو پیغمبر، توی پیغمبر، این 124 هزار پیغمبر، باید توی پیغمبر اینو به یاد داشته باشی. خیلی جالبه. بعد در آسمان نام براش گذاشتن برای روز عید قدیر. تو آسمان بهش میگن روز عهد معهود، ملائکه بهش میگن و اهل آسمان. رو زمین میثاق مأخوذ، جمع مشهود است. حالا نگاه کن. بعد از امام صادق راوی سوال کرد که مسلمونا عیدی غیر جمعه و عید فطر و عید قربان دارن؟ حضرت فرمود بله، عیدی که از همه حرمتش بیشتره. راوی گفت کدوم عیده؟ حضرت فرمود عید سعید قدیر خون. حالا داشته باش. بعد میگه که ما در این روز الان چیکار بکنیم؟ روز عید هست، دستورش هم به ما دادن. دستور که میدن از اول تا آخرش میشه عبادت، یعنی هر کاری شما این دستور رو که انجام دادی، چون دستور از ناحیه خدا و پیغمبر امام میاد، همش میشه عبادت، همش میشه عبادت. حالا دستور ببین چی هست. یه روایت از امام رضا علیه السلام نقل کرده، من دارم از بینش انتخاب میکنم میخونم چون وقتمون خیلی ضیق هست. امام رضا علیه السلام فرمود اینو همین جمعی که اینجا هستید گوش میکنید، ولی برای دیگرانم برید بگید. میدونم منم بگم شما باور نمیکنی، اونام که شما براشون بگی باور نمیکنن. شما پیشا پیش میبرسید که آخه خدا برای چی این کار رو انجام میده؟ منم یواشکی به شما میگم خدا برای این کار رو انجام میده که دشمنان امیرالمومنین بسوزند. این چه کاریه؟ اینه. امام رضا به ابی نصر بزنطی میفرماید، گفت اگه تونستی هر جا باشی سعی کن که بری خدمت امیرالمومنین نجف اشرف، نتونستی بهش فرمود که به درستی که ابی نصر، خداوند در این روز میآمرزد از هر مرد مؤمن و زن مؤمنه گناه 60 سالشون. به مصدر این اید، این اید. وقت روز عید قدیر که میشه تو برزخ، تو برزخ، چون هنوز قیامت که کسی وارد نشده، تو جهنم برزخی یه عده‌ای هستن اونجا دیگه، تو جهنم برزخی. فرمود امام رضا علیه السلام که از آتش جهنم خدا روز عید قدیر خلاص میکنه، یعنی عفو بهشون میده، آزادشون میکنه تو جهنم برزخی. چقدر؟ دو برابر آنچه که رمضان و شب قدر و شب عید فطر از عذاب خلاص کرده. همه اونا رو جمع کن، دو برابر اون. بعد امام رضا علیه السلام فرمود تو این روز اگه رفتی یه صدقه دادی، با پول صدقه دادی، یکی از کارهای خوب با پول صدقه دادنه، حضرت فرمود صدقه دادی، حضرت فرمود یه درهم بدی مساوی با 1000 درهم کرام الکاتبین برات می نویسن، آنن می نویسن. خدا میخواد امروز خیلی عید الله الاکبره، نیکی کردن در این روز به برادران مؤمن خودت، هر مرد و زن مؤمنی رو به هر طریق شرعی که تو شادشون بکنی، این کار رو برو انجام بده. بعد امام رضا میفرماید که اگر مردم فضیلت روز عید قدیر رو میدونستند، یعنی درک میکردن که روز عید قدیر چه روزیه و چه فضیلتی داره، حضرت میفرماید هر روز 10 مرتبه ملائکه باهاشون مصافحه میکردن. مردم نمیدونن. بعد حالا شما میری میخونی که آقا امروز چه روزایی داره، زیارتی داره، یه نمازی داره، که بعضیا میگن آقا کاش ما روز عید قدیر بودیم، ما میرفتیم با امیرالمومنین بیعت میکردیم. میگه اب نداره، اب نداره، امیرالمومنین میخواد بیعت بکنی باهاش. میگه من عشقم اینه که با امیرالمومنین روز عید قدیر بیعت. میگه من پیغمبر میفهمم، من 2 رکعت نماز به هدیات میدم، برو 2 رکعت نمازو 1000 سال بعد امیرالمومنین، 2000 سال بعد امیرالمومنین برو بخون. اگه این 2 رکعت نمازو خوندی، 2 رکعت نماز خوندی با این خصوصیات که تو مفاتیح نوشته، انگار که با خود امیرالمومنین روز عید قدیر بیعت کردی. چیزی رو کم نذاشته این روز برای کسی از شیعیان و محبین امیرالمومنین. بعد حالا این نمازه رو میخونی شما، فلان اینا، زیارت رو از نزدیک نمیتونی بکنی، میری زیارت از همون راه دور تو خونه نشستی، قصد زیارت نجف اشرف کن، امیرالمومنین رو زیارت. میگه که میفهمد تو این روز، میگه میفرماید پوشیدن جامه های نیکو، یعنی میخوای عروسی بری چه کت شلواری، خانوما چه لباسی میپوشن، میگه این روز که روز عید قدیره یه همچین لباسی تنت کن، کت شلوار نو تو روز عید قدیر تن کن، جوراب سولاخ نپوش، شلوار سولاخ نپوش، آب رمین رو مومنی ببر بگو موده، نمیدونم یهودی ها مود کردن، یه لباس خوب تمیز ببوش و معطر کن، بوی خوش استعمال، یه عطر خیلی خوبم به خودت بزن. ببین اینا همه میشه عبادت. میگه اون روز از صبح تا شبش تو رو خدا غم‌آلود نباش، کسی هم غمناک نکن، خبر بدم سعی کن به کسی ندی، شاد باش و همش سعی کن دیگران رو شاد کنی. از راه مشروع داریم عرض میکنیم، شاد نمودن شیعیان امیرالمومنین. اگرم با کسی قهر بودی، فلان بودی، اونم برادر مسلمون و شیعه و مومنیه، میفرماید که امروز عفوش کن، یه پیامکی ما داریم میگیم، یه پیامکی هم بهش بده، بگو تبریک میگم بهش، یه سنگی هم بهش بزن، هر چی میتونی اون روز به اندازه توان خودت، نه از نظر مالی، از نظر فیزیکی جسمی، برو حاجات مؤمنین و مؤمنات رو برآورده کن، هر چی میتونی. یه نفر نمیتونه سر یه چیزی رو بگه، میخواد اسباب کشی کن، برو کمکش کن. یه نفر میخواد جهاز بخره، نمیدونه کجا، برو کمکش کن. یه نفر مادر شهید، دو تا شهید شدن، یکی بعد بچه‌ش مفقود شده، یکیش فلان پیرزام سکته کرده و مرد افتادنش خونه، یا خدا خیرشون بده، توی هفته جمعی چی کردن، میگن رفتن پیشش بنده خدا، شب بخوابن تا اینو از این آب و گل درش بیارن بنده خدا. هر کاری میتونی انجام بده. صله رحم کن، صله رحم، به دیدار برو، اگرچه به دیدارت نیامده بودن، الان کرونا هم هست، همون دم درم اگر رفتی با ماسک رفتی فلان عبا داری از اینکه تو بری فنامینا و ماست که تو بزن رعایت و مسائلم بکن برو ببین طرف رو بیان. توسعه بر عیال، عیال یعنی نانخارها، اونایی که کارگرات هستن، اونایی که برات زحمت کشیدن، خانواده خودت، پدر مادریت، همسرت، بچه ها، هر اختلافی که داری تو عید قدی کنار بذار، برو براشون یه نیم کیلو شیرینی هم شده بخر ورد بیار، هر چی میتونی تو این زمین ها بگیر براشون، یه گلی کوچیکی هم شده بخر ورد بیار و اون روز توسعه بده. بگو شما هم نمیخواد نهار اینا، من میرم مثلا براتون نهار خودم میپسم یا براتون درست میکنم یا مثلا زعفر رو من میشونم، یه چی میخواین امروز براتون زیادتر بخرم. میگه توسعه بده بر عیالات، اطعام مؤمنان، افطار دادن کسانی که موفق شدن اون روز روزه بگیرن، یعنی کاری از دستشون بر نمیاد فقط روزه میگیرن، روزش روزه شد تمام عمر، بعضیا گفتن، بعضیا گفتن 60 سال، بعضیا گفتن تمام عمر. مصافحه با مؤمنین یعنی دیدن مؤمنین رفتن، اگرچه نشه با تلفن تماس گرفتن، پیامک دادن، تبسم کردن بر روی مؤمنین در روزه عید قدیر عبادته. نگاه بکنی بهش بخندی، لبخند بزنی، سلام، حال شما، قربون شما، ها، هدایا فرستادن، تو جیبت یه چیزی بذار، چهار تا شکولی بوکولی چیزی بذار، یه بچه ای میاد اون روز میبینیش، یه آدمی چیزی میبینی، یه عطری بخند تو جیبت، مثلا میگم بذار به این یه شکولات بده، به اون یه عطر بده، به اون بچه های خودت، به فامیل، برادرزاده ها، خواهرزاده ها یه چیزی بده فلان. شکر الهی به جا آوردن، بسیار صلوات فرستادن، اللهم صل علی محمد، که بقیهشو شما خودتون میخونید، من وقت ندارم که براتون بگم. حالا شما میگی که چرا روز عید قدیر یه همچین جریانی داره؟ این کتاب مال مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا ملکه تبریزی، ترجمش، این ترجمش، المراقباتش هست، من از المراقبات ایشون دارم میخونم. ایشون میفرماید که حالا چرا اینجا امروز اینجوری شده روز عید قدیر، میفرماید که علتش اینه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک شخصیت نادری است که خداوند دیگه نمونش رو نیافریده. پیغمبر عظمتی داره سر جای خودش، بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین خدا نیافریده، پیغمبر آفریده، پیغمبر پیغمبره با اون عظمتی که خدا براش در نظر گرفته و شأن و منزلتی که داره، همه حتی امیرالمؤمنین هم میشن خادم پیغمبر. برای امیرالمؤمنین میفرماید که ایشون داره میفرماید از امام صادق علیه السلام، میفرماید که خداوند پیغمبر رو برای تمام پیغمبران و رسولان فرستاده و امیرالمؤمنین جانشین او در میان آنان میباشد و همان گونه که فرمان برداری از پیامبر برای آنان واجب میباشد، فرمان برداری از امیرالمؤمنین نیز بر آنان واجب بوده. بر کیا؟ بر 123,999 پیغمبر، به همشون ازشون گرده گفته این پیغمبر خاتمه میاد، تو قرآن هم داره، بعدش یه جانشین داره اسمش امیرالمؤمنین هست، میتونی با اینا کنا بیا پیغمبرت بکنم، اگه نکنا اول ازشون همشون این تعهدو گرفته. بعد ایشون توی این حدیث داره میفهمد شخصیت امیرالمؤمنین رو خود به من و شما معرفی کنه، مأمورین بهشت و دوزخ از امیرالمؤمنین دستور میگیرن، فرشتگان مأمورند به این که دائما برای شیعیان امیرالمؤمنین آمرزش بخواهند. بعد آیه رو نوشته که اون آیه 7 سوره غافره که کسانی که عرش و اطراف اون رو حمل میکنن با ستایش خدا، خدا رو منزه میدارن، برای کسانی که ایمان آوردن آیه قرآن آمرزش میخوان. ایشون میفهمد این کسانی که ایمان آوردن منظور شیعیان هستن، حواستون رو جمع بکنید. بعد میفهمد که از این مطالب روشن میشه که تمام هدایت ها و سعادت ها منسوب به این دو نفر و جانشین اونهاست. اون وقت این روایت ایشون نقل میکنه که سنی ها هم نقل کردن. خیلی جالب هست. خیلی جالب. که پیغمبر فرمود اگر گلزارها، یعنی پارکا که شما میری همه درخت ها اینا قلم بشن، دریاها مرکب بشه، جنیان حسابدار بشن، یعنی محاسبه بکنن، بشن حسابدار این قضیه، انسانها هم بنویسن، پیغمبر داره میفرمه سنی ها می حدیث رو نقل کردن. حضرت فرمود نمی توانند فضائل امیر المؤمنین را بشمارن. نمی توانند فضائل امیر المؤمنین بشمارن. نمیتونم. چه بحثی. حالا چقدر مطلب راجع به این قضیه من بخوام بگم، فرصت ما نداریم در این زمینه. من یکی دو تا دیگه، شما از همین جای نیتی بکن یه هدیه‌ای، چون ما هدیه واقعا چیزی که نداریم بدیم، فقط صلوات داریم هدیه بدیم، یه صلوات بلند برات امیرالمومنین برای نجف بفرست. پیغمبر میفهمد اینم سنیان باز نقل کردن، شیعه که نقل کرده سنیان نقل کردن، که پیغمبر به امیرالمؤمنین این مطلب را فرمود. الله اکبر. ای علی اگر ادعی از امت من درباره تو سخنانی شبیه به آنچه مسیحیان در مورد عیسی ابن مریم گفتند، چون مسیح خودش معجزه بود، بی پدر به دنیا اومد، دقت بکنید، و معجزات زنده مردگان رو زنده میکرد، به جایی رسید که مسیحی‌ها گفتن که مسیح چیه؟ پسر خداست. پیغمبر میفهمد که اگر عده‌ای از امت من درباره تو سخنانی شبیه به آنچه که مسیحیان در مورد عیسی ابن مریم گفتن بر زبان نمی آوردند، امروز درباره تو سخنی می گفتم یا علی که اگر از کنار هر جمع مسلمانی که می گذشتی بلافاصله می دویدن دنبالت، از خاک پا و باقی مانده آب شستشویت برداشته و برای شفا پیدا کردن از آن استفاده می کرد. ولی می ترسم امت منم مثل اینا یهو راجب تو بیان یه مطالبی بگن، یهو تو رو پسر خدا بدونن. اینا این فضیلت امیرالمومنین. بعد حضرت فرمود همین مقدار یا علی برای تو کافیست که تو از منی، من هم از تو هستم. تو از من ارث میبری، منم از تو ارث میبرم. حالا روش بریم فکر کنیم یعنی چی پیغمبر از امیرالمومنین ارث میبره، یعنی چی؟ یه صلوات دیگه حاضرین بفرستید. خب پیغمبر اومد سال آخر حج، سال 11 هجری تقریبا یا اوایل سال 11 هجری آمد، همه رو دستور داد مسلمان ها جمع کنید مدینه. بعضی ها نشتن وبا اومده بود، حسبه اومده بود مدینه، مردم یه عده بیمار شده بود، ولی با اینها اکثر مردم چون پیغمبر دست دادن حرکت کردن، با پیغمبر رفتن. گفت حضرت همون آخرین حج منه و اونجا یه کار خیلی مهم میدارم که باید انجام بدم. همه رفتن. خود امیرالمومنین با پیغمبر نبود، تو یمن بود، رفته بود یمن که اون خراج یمن، زکات و خمس اینها رو جمع کنه برای پیغمبر بیاره. پیکی فرستاد اونجا برای امیرالمومنین. از یمن اومد ملحق شد در مسیر به پیغمبر خاتم. حضرت اومد حج و انجام داد، همه کارا رو کرد، برگشت سر اون سراهی، برگشت اون برکه قدیر، از بخواهی خم قدیر، اونجا همه رو جمع کرد. سنی ها یک چیزی من میخوندم تو روایتشون نوشته که انقدر اون روز هوا گرم بوده که بعضیا این لباس عربیشونو اینا اردودن یه مقدارشو بالا سرشون انداخته بودن، یه مقدارشو زیر پاشون گشته بودن، بعضی اومدن با جهاز شطرها زیر شطرها سایه بون درست کرده بودن، بعضی هم خیلی یه چیزایی نمیشه، انقدر هوا گرم همه رو جمع کرده، همه رو جمع کرد. اون خطبه رو هم حتما برید بخونید، خطبه قدیر رو. من یه تیکش رو به شماها عرض میکنم که یه سرخطی به شماها داده باشم، بقیهش رو خودتون برید بخونید. ببینید آقا حضرت امیرالمومنین صداش کرد، یه چیزی اومدن اونجا وسط بر بیابون، اونم یه داستانی داره که یه سنیه اتفاقا رفته اونجا و اینو دیده تو عربستان. خدا لعنت کنه این وهابی ها رو، من رفتم یه جاهایش هم اونجا دیدم، همه رو دارن نابود میکنن و همه رو هم نابود کردن، آثار قدیر، آثار پیغمبر، آثار اهل بیت، همه رو نابود کردن، خدا نابودشون کنه انشاءالله. اونجا یه داستانی هم داره که یک مبلغ وهابی رفت اونجا تحقیقات کنه که بره دروغ شیعیان رو آشکار کنه. چون اینجا حالا من براتون آورده بودم یه دو برگه بخونم اینجا که از این چیزای ماهواره‌ای و اینا که این باشتن ماهواره‌ها بر علیه شیعه، دیدین سایت کلمه اونم چی ایناه دائما که عید قدیر اون داره میگه تو ماهواره که از دروغ‌های بزرگ تاریخه و شیعه کذابه، دروغ داره میگه اینا. اون یکم نوشته که تو همین استانهای خودمون تو گلستان که اهل سنت جو هست، یکی یه روز بنا شام چند سوش من خودم گوش کردم اونجا، برگشت گفت هر کی از سنی ها اینا بره بشینه به شیعیان روز عید قدیر تبریک بگه منافقه. یکی بوشون نشد اونجا بهش بگه اگه منافق هست که خود عمر و ابوبکر و عثمان اینا همون روز عید قدیر اونجا اومدن گفتن بخن بخن به کیا علی تبریک میگیم به. بعد اونجا میگه که آقا پیغمبر اومد اونجا اینا رو جمع کرد با یک وضعی با جهاز شتر، اینا که رو شتر میسن چون شتر کوهان داره نمیشه به اون صورت بشه، اینا جهاز درست میکنن میشه، اینا جهازا رو بردن شترها بردن پایین چیندن رو هم یه حالت منبری برای پیغمبر درست کردن. امیرالمومنین صدا کرد نزدیک این منبر، اول رب با مردم یه خطبه ای خون، خطبهشو من محاسبه کردم نزدیک به یک ساعت خطبه است زیر آفتاب، اینا هم گرمشون شده حساب، خطبه رو خون برای اینها. این خطبه رو شما میخونید، رسید به اینجا حضرت فهمود که آیا شهادت میدید مردم که من ابلاغ دین کردم، نصیحتتون کردم، کار خیر براتون انجام دادم، مرگ و معرفی کردم، معاد و معرفی کردم، همین کار؟ مردم گفتن بله شهادت میدید. پیغمبر دستشو بلند کرد فهمود خدایا تو شاهد باشه. بعد فهمود ایها الناس الا تسمعون، میشنوید صدای منو؟ چون اکو و بلنگو و میکروفون و فلان اینها نبود، اون مبلغ هم سر همین رفت تحقیق کنه که بگی شیعه دروغ میگه، اینا که یه داستانی پیش اومد به هم یادآوری کنه شاید هفته دیگه براتون بگم، خیلی جالبه. بعد اینجا میگه که گفت میشنوید صدا من، چون پیغمبر میگه. بعضیا میگن که بعضی هم بودن که وایساده بودن به 500 متر 500 اینا تکرار میکردن سخن پیغمبر رو، ولی بعضی گفتن نه پیغمبر صحبت میکرد همه هم میشنیدن، این معجزه خداوندی بود. مردم گفتن، گفت صدای من میشنوی؟ مردم گفتن میشنویم یا رسول الله میشنویم. حضرت حدیث ثقلین اینو خون که من نمیخونم همش، فهمود که این دو چیز رو، قرآن رو و عترت هم رو بین شما میگذارم تا دم حوض کوثر، یعنی تا روز قیامت، اونجا بر من اینا وارد میشن، شما وارد میشین، ببینیم با اینا چی کار کردین، شما با این دوتا قرآن و عترتم شما بر من وارد میشین. حالا بعد مردم پرسیدن که این دوتا چیز و اینا که پیغمبر فهمون قرآن و عترت و اینا کاری نداریم. بعد حضرت یه مطلبی به اینها گفت، فرمود که ایها الناس چه کسی من اولا ناس بالمؤمنین من انفسهم. من این تیکر رو میخوام بگم چون اینو تو خطبه ممکن شما این شرح رو پیدا نکنید. حضرت فرمود چه کسی مردم بر مؤمنین از خودشون سزاوارتره و اولویت داره؟ یعنی چی؟ یعنی این که الان پیغمبر اینجا بیاد، مثال داره میگیم، مثال میزنیم، به بنده بگه که آقا بیا اینجا دم این پنجره، همینجا خودتو پرت کن پایین، من خودم نمیتونم پرت کنم پایین، میگم خودکشی حرامم هست، ولی پیغمبر اختیار نفس من را از خود من چی داره؟ بیشتر داره. اختیار نفس من دست پیغمبر، چرا که دست خداست. میگه آیا چه کسی مردم بر مؤمنین از خودشون سزاوارتر از خودشونه به خودشون اینا؟ چه کسیه؟ مردم گفتن خدا و رسولشون رو بهتر میدونن. سوره احزاب هم اومده، این آیش هم اومده. این یعنی چی که من اولا ناس بالمؤمنین من انفسهم؟ یعنی مردم سوای اون مسائل که من اگه بگم فلان کار به شما واجبه، فلان شما دیگه هیچ کنه، من میخوام اینو شما بگم، چه کسی بهتر از خود شما برای شما خیر شما را برای شما میخواهد؟ گرفتی مطلب الان چی شد؟ چه کسی خیر شما رو برای شما میخواد بهتر از خود شما، از خیر خواهتر از خود شما برای خود شما کیه؟ اینا گفتن که خدا رو من هستم، من بیشتر از خود شما خیر شما رو برای شما میخوام. خیر شما در چیه؟ حضرت امیرمومنین صدا زد، دستشو بلند کرد حضرت، پیرن عربی رفت کنار، زیر بغل پیغمبر و زیر بغل امیرمومنین نمایان شد، حمیدن. گفتن اینو میشناسید؟ این امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. حضرت فرمود اگر خیر شما رو من بیشتر از شما برای خود شما میخوام، منی که پیغمبرم و شما اینو قبول دارین، همه خیرخواه این توئه. در این مرده. اگه میخواین خیر آخرت و دنیا داشته باشین دنبال این برید، اینو رها نکنید. این ذره ای سانتی متری میلی متری از حق جدا نمیشه، حقم از این جدا نمیشه. خیرتون در اینه. اینا هم شنیدن و تبریک گفتن، اینا بعدش هم رفتن دنبال اون یکی، دنبال دومی، دنبال سومی. کار ما امروز به اینجا رسیده، مسلمونا با تفرقه، انواع مریضی ها، سگبازی ها، فساد ها، فحشا ها، خون ریزی ها، داعش میره، طالبان میاد، همین اینا مال چیه؟ اینو که دنبال این فرد که همه خیر دنیا و آخرت توشو، پیغمبر این همه جلز و ولز کرد، جز زد که آقا این رو ولش نکنین، رهاش نکنین. اینو من دارم بهتون معرفی کنم. من کنت مولا فهازا علی مولا. اینا رها کردن رفتن. بعد پیغمبر اینها رو براشون همه رو گفت، گفت میدونم که میرن، یه عدهیتون میذارین میرین، میدونم که فلان، اما یه چیز دیگه من میگم و میرم که پیغمبرم، اگر زیر سایه این مد و زیر چترش رفتید، ولایتش رو قبول می کردید، من پیغمبر به شما دارم میگم خداوند جهنم رو براتون خلق نمی کرد. چون علی یعنی همه بهشت. رحبه. یعنی همه بهشت. پیغمبر رفت معراج، اونجا گفت یه چیزی دید، اونجا گفت این چیه؟ خیلی شبیه پسر عم منه. خطاب رسید ملائکه من میگن امیرالمومنین روز زمین ما نمیتونیم میخواد ببینیمش چیکو اینا، من خدا اینجا یه چیزی خلق کردم شبیه امیرالمومنین که اینا دلشون تنگ میشه بدن ببیننش. در عرش همه بهشته، همه خیره، همه دنیا و آخرت آدمه، همه هستی آدمه. میگه تمام لذت عمرم در این است که مولای هم امیر المؤمنین. واقعا عجب شعری بودش، واقعا هم همه هستی رهاش کردن، کار به اینجا رسید. خدا را قسم میدیم به حق امیر المؤمنین سلام الله علیه، به حق یعصوب الدین، به حق پادشاه ملک دین، به حق حبل الله المتین، به حق امام المتقین، به حق مولا الموحدین، به حق قائد القر المحجلین، به حق مولانا و مقتدانا اسد الله القالب علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین. قسم میدیم خدا رو که فرج و ظهور فرزندش حضرت مهدی رو دیگه برسانه بشه، این کرونا رو از این جامعه بشری دور بفرماید انشاءالله، از جان شیعیان و محبین امیر المؤمنین زودتر دور بفرماید انشاءالله. خدایا به حق امیرالمومنین هر کسی تو این روزا حاجتی داره، حاجتمنده، هنو حاجتش روا نشده، تو همین روزا، تو همین دهه دوم ذوالحجة الحرام حاجات شیعیان و محبین امیرالمومنین هر جای این عالم خاکی هستن برآورده به خیر، بفرما خدایا هر کی گرهی تو کارش افتاده، گره داره، گره از کارش باز بفرما به حق امیرالمومنین. هر چی مریض کرونایی هر جا هست، تو هر موقعیتی هست، ما هم داریم، شما هم داریم، همه دارن، شفای عاجل عنایت بفرما. یه دعایی که آمینشو ببین چه جوری میخوای بگی. خدایا اون شب اول قبل که خودش فرمود شیعیان من منو میبینن، محبین میبینن، کاف کفارم منو میبینن، ولی محبین من منو لبخند زنان میبینن، خوشحال. خدایا اون شب اول قبر ما، خانواده ما، اهل بیت ما رو، ما رو محروم از زیارت اون روی نورانی امیرالمؤمنین مفرما. یه صلوات بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب واتوب. با استغفار میخوام بریم برای قدیر خم ان شاء الله، دهه دوم ذوالحجه ها. اسنا استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. یکی دو بار فقط برای شفای این کرونایی ها آمرزش اموات متعالی شدن درجات شهدا. ان شاء الله باران رحمتش به حق امیرالمومنین همه شهرها نازل بشه، به حق امیرالمومنین این کشور از خوشحالی نجات پیدا کنه. استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. یه بار آخرم همه بگن استغفر الله من كل ذنب واتوب. الهی من پشیمانم، پشیمانم. میخواییم با استغفار پاک بشیم بعد بریم در خونه مولا. این حالت چرکالود نریم در خونه مولا، درست نیست. لا یمسهو الا المطهرون. الهی من پشیمانم، پشیمانم، چرا که عمر من شد صرف اسیان. الهی ای رفیق بی نوایان،
لخچر همین دو بیتی رو بگیر و بخوام اینو در خونه پروردگاری طهارت باطنی پیدا کنیم انشاءالله بریم نجف اشرف. الهی ای رفیق بی نوایا، دستات بلند تو رو خدایا، نه نظر بر ما تو بر حال گدایا. یه جوری میخوایم قدیر رو جشن بگیریم نمیتونیم، دستا بزد، وضعیت اینجوریه. چرا اینطوری شد؟ چرا اینطوری شد؟ نکنه اعمال ما اینجوری کرده باشه. نظر بر ما تو بر حال گدایا. دستات بلند ریانه، اینم بیت آخر. الهی جز تو من یاری ندارم، الهی جز تو من یاری ندارم، تو را دارم به کس کاری ندارم. یه نفر در خونه تو بردم، میدونم دیگه نه نمیگی، دیگه رو تو بر نمیگردونی. به حق مولا و مقتدا و امیر المؤمنین الهی الهی، الهی از گناه من شرمسارم. خودم هم میدونم شیعه امیرالمومنین نبودم، تلاش میکنم محبش باشم، تلاش میکنم یه کاری کنم امیرالمومنین از این که من محبشم خجالت نکشم. برای همین الان دم خانتم. الهی از گناه من شرمسارم، در این درگاه دگر روی ندارم، یا یه بار دیگه میخوام بیام در خونت دستامو بلند کنم، یادگاری برا خودم بذارم، برا لحظاتی که همه میرم تنهای تنها من صدا میزنم کسی جواب نمیده، من منتظرم میگم پس چرا آقام نیومد، امیرالمومنین نیومد، اون موقع امیرالمومنین با این دهمت زبن حق من به من برسان، مهربانا دهمت زبه به حق علیم الهی شود دستاتو پایین نیاری، حل شود صد مشکلم با گفتن یک یا علی. ها ها ها، باریکلا باریکلا، تو رو خدا مریضا، کرونایا، گرفتاری های مملکت، خوشسالی، نیمدن بارون، همه با همه رو الان فقط تمرکز کن، نوکر خودت باش، اینا رو تو ذهنت داشته باش. حل شود صد مشکلم با گفتن یک، قلب من خورده گره از روز اول، یا محرم میقات را گفتم چه گویی زیر لب، عاشقانه یک تبسم کرد و گفتا یا علیو یا علیو یا علی یا علیو یا علیو. بهترم میتونی بگی به خودش قسم، یه دقیقه این ماسکتو بردار بزنیم با یا علی، کسی کرونا نمیگیره. یا علیو یا علیو، با نیت بگی اینا را، میخوایم انشالله این مریضا بلند شن رو تختای بیمارستان، این ویروس منحوس بره انشالله. یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو. باریکلا باریکلا، بیرونیام بگن ها، خجالت نکش دیگه، تموم میشه، معلومی کی زنده است کی مرده. ها ها، باریکلا. یا علیو یا علیو. خانومان بچه هاشونو بگن، دستاشونو بلند کنن بگن، ما میخوایم انشاءالله مریضا شفاشونو بگیرن، حاجتمندا حاجت روا، گرفتاری ها رفع گرفتاری. بازم بازم یا علیو. یک بار دیگه یا علیو یا علیو یا علی. شهدا روحشون شاد بشه، اموات اموات فراموش نشه، فیض ببرن. ها ها ها. ها ها انشاءالله وهابیت سرنگون بشه، دشمنان امیرالمومنین رگ حیاتشون قطع بشه، آمریکا، اسرائیل، انگلیس خبیث. یا علیو یا علیو یا علی یا علیو. آماده ای بریم نجف یا نه؟ ایوان طلا یا یه بار آخرم جوونا بهتر بگم. یا علیو ها تموم شد این بار آخر. یا علیو السلام علیك یا ابا الحسن. ها هر کی هم نرفته نجف چشاشو ببنده، روحش رفت نجف، جلوتر رفته، حواست جمع بشه، فقط نگاه کن به اون ایوان طلا، به مسجع مطهر، حاجات دیادت نره. السلام علیك یا ابا الحسن یا نبی طالب یا امیر المؤمنین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا باریک الله باریک الله. آفرین یا وجیه. اجمالنا شهدا، اموات، حاجتمندا، اقوام، خیشان، رزمندگان اسلام. اشمالنا انا همسایه های یادت نره. اشمالنا انا یه بارم برا خودت بگو یا فرج و ظهور حضرت مهدی فرزند عزیزش. ان الله اشمالنا عند یه بارم همه بگن ان شاء الله ببینیم فرجشو. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بحق مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه السلام. قسمت می دهیم حالا دیگه فرج آقا و مولامون حجت ابن الحسن المهدی برسان، موانع ظهور و فرجش خودت برطرف بفرما. خدایا اموات همه ما جمع حاضر، پدران مادران ببخش و بیامرز، شهدای جنگ و انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای سلامت، شهدای امنیت، شهدای مرزها. خدایا همه و همه علما مراجع در گذشته، مرحوم استاد نیکو صفت استاد فریدونی درجاتشون عالی است متعالی، بفرما از شیعان و محبین امیر المؤمنین هر جا در دست دشمنان زندونیان اسیرن، این شبها و روزها و وسایل آزادی همشون فراهم، بفرما. آمینا رو شوی داری میگیم، این شب شب دعاست. خدایا به حق امیر المؤمنین وسایل ازدواج جوانهای شیعه فراهم، بفرما. به حق امیر المؤمنین باران رحمتت بر این کشور بر شهرهایی که خویزانی اومده نازل بفرما، به حق امیر المؤمنین عاقبت این کشور، عاقبت رهبر، عاقبت این مردم، عاقبت جوونا، نوجوونا، دختر و پسر شیعه ختمه به خیر بفرما، به حق امیر المؤمنین هر چی مریض، معلول، مجروح، مظلوم، شیمیایی، سرطانی، کرونایی، غیر کرونایی، صعب العلاج، دکترا جواب کرده، شفای عاجل عنایت بفرما، رفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.